ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. بیش از 40 شورشی حوثی در شرق یمن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به قدرت گرفتن گروه‌های جهادی در سوریه کم بها داده شد. اعتراضات در هنگ کنگ ادامه دارد. درود شنوندگان ارجمند. بیش از 40 تن از شورشیان حوثی یمن در جریان حمله به بیمارستانی در شرق آن کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از یک منبع امنیتی آگاه که خواسته ناشناس بماند، شورشیان حوثی از این بیمارستان به عنوان مقر خود استفاده می کردند. گفته می شود یک حساب کاربری تازه راه اندازی شده در توییتر که خود را انصار الشریعه معرفی کرده است، مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که انصار الشریعه سازمانی سوری برای گروه القاعده در شبه جزیره عربستان است. شورشیان حوثی علی‌رغم امضای توافقنامه وحدت ملی با رئیس جمهوری یمن از اجرایی کردن آن سر باز زدند و هفته گذشته تعدادی از پایگاه‌های نظامی مهم و نهادهای اداری صنعا پایتخت یمن را اشغال کردند. شیعیان حوثی خواستار مشارکت سیاسی بیشتر در اداره یمنند. باراک اوباما روز یکشنبه اعلام کرد که آمریکا فرصتی که سوریه در حال فروپاشی برای عضوگیری و تشکیل مجدد در اختیار گروه‌های جهادی قرار داده دست کم گرفته بوده است و در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اعلام کرد که اعضای گروه القاعده سابق توسط نیروهای آمریکایی و محلی از عراق رانده شده، اما توانستند در سوریه گرد هم جمع شوند و گروه تازه حکومت اسلامی یا داعش را تأسیس کنند. باراک اوباما در این گفتگو میگوید جیم کلپر، مدیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا، هم بر این مسئله اذعان دارد که به رخدادهای سوریه کم بها داده شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این مصاحبه گفته است که دولت آمریکا توان مقابله نیروهای عراقی آموزش داده شده توسط نیروهای آمریکایی با اعضای گروه خلافت اسلامی را بیش از آنچه واقعیت داشت تصور می‌کرد. ارتش آمریکا و کشورهای عربی به حملات خود علیه افراطیون در سوریه ادامه دادند. در آن سوی مرزها نیز برای اولین بار نیروی هوایی بریتانیا در مأموریت هوایی در عراق شرکت کرده است. این در حالی است که جبهه النصره، گروه مرتبط با القاعده، کشورهای ائتلاف را به انتقام گیری تهدید کرده است. شاهین بشیری.
در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، 4 پالایشگاه پیش ساخته گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در شمال سوریه روز یک شنبه مورد اصابت واقع شد. به گزارش رویترز، ایالات متحده آمریکا از 17 مرداد ماه سال جاری تعدادی حمله هوایی در خاک عراق انجام داده و از روز سه شنبه هفته گذشته نیز با همکاری کشورهای عرب دست به حملاتی هوایی در خاک سوریه زده تا بتواند به تضعیف و نابودی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بپردازد که بخش‌های وسیعی از این دو کشور را به اشغال خود درآورده‌اند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS این کشور گفت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا میزان تهدید جهادی‌ها در سوریه، همچنین وضع ارتش عراق را برای مقابله با آنها در این کشور درست ارزیابی نکرده بودند. به گفته آقای اوباما، اعضای سابق القاعده در عراق پس از عقب نشینی در مقابل حملات آمریکا و قبایل محلی توانستند با استفاده از خلأ قدرت در شمال و شرق سوریه در این مناطق گرد هم آیند و گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را تشکیل دهند و نیروهای تازه‌ای جذب کنند. آقای اوباما افزود که جیم کلپر، مدیر سازمان ملی اطلاعاتی این کشور، اذعان کرده است که شدت این خطر را در سوریه دست کم گرفته بودند. آقای اوباما گفت:
What we have done though is now mobilize the international community including Arab states.
کاری که ما انجام دادیم بسیج جامعه جهانی از جمله کشورهای عرب بوده تا بدین ترتیب متوجه شوند که آن نوع از افراطی‌گری خشنی که گروه داعش نمایندگیش می کند موضوعی است که هر کسی باید بدان اهمیت دهد، علیه آن سخن بگوید و بر ضد آن اقدام کند. ما اکنون ائتلافی بیش از 40 کشور داریم که با دولت و ارتش عراق همکاری می کنند تا اطمینان حاصل شود که گروه داعش به عقب رانده شده و نه تنها در عراق بلکه در منطقه نیز دیگر نمی تواند دست به بی‌ثباتی بزند یا آمریکا را هدف حمله قرار دهد.
در همین حال طی روزهای گذشته نیروهای نظامی بریتانیا نیز که به ائتلاف آمریکا پیوستند نخستین مأموریت هوایی علیه حکومت اسلامی را در خاک عراق پس از رأی پارلمان آن کشور انجام دادند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه طی مصاحبه‌ای در توضیح هدف این کشور از شرکت در ائتلاف برای مقابله با گروه حکومت اسلامی گفت:
Our strategy here is not some simplistic, you know, drop a bomb from 40.
استراتژی ما فقط این نیست که چند بمب از ارتفاع بالا بیاندازیم و تصور کنیم که مشکل را حل کرده ایم. نه، اینطور نیست. این فقط بخشی از استراتژی جامع ماست برای ساختن عراقی که دولتی دموکراتیک و فراگیر برای همه عراقی ها داشته باشد و به موقعش سوریه نیز به چنین چیزی نیاز خواهد داشت. بعد از ظهر روز شنبه 5 مهر ماه وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد که عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی نیز در کنار ایالات متحده در حملات هوایی در سوریه شرکت دارند. در همین حال گزارش یک سرویس نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی حاکی است که پس از چند روز گزارش‌های زد و نقیض در مورد سرنوشت محسن الفضلی رهبر گروه خراسان پس از حمله آمریکا به پایگاه این گروه در سوریه، یک حساب کاربری تویتر متعلق به یک عضو گروه القاعده کشته شدن رهبر این گروه را تایید کرده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. هزاران تظاهرکننده هنگ کنگی روز دوشنبه امروز نیز به تظاهرات خود علیه سیاست‌های چین ادامه دادند. به گزارش رویترز در ساعت ابتدایی امروز پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرده است. تظاهرکنندگان که روز گذشته نیز در خیابان‌ها بودند، شب گذشته را در خیابان‌های منتهی به مراکز تجاری شهر گذراندند. حسین قویمی.
روز یکشنبه ماموران پلیس هنگ کنگ با شلیک گاز اشک‌آور و با استفاده از باتوم هزاران معترض جوان و دانشجویان طرفدار دموکراسی را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز هزاران تن از معترضان که در مناطق مرکزی هنگ کنگ تجمع کردند، خیابانی را که ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارد مسدود کرده و خواهان انتخابات آزاد هستند. مقام‌های دولت محلی گرد همایی معترضان را غیرقانونی خوانده و هشدار دادند که خیابان‌ها را ترک کنند. سرپیچی مدنی معترضان و شعارهای هزاران مخالف دولت چین طی 17 سال گذشته در هنگ کنگ بی سابقه است. 17 سال پیش در سال 1997 میلادی هنگ کنگ یکی از مستعمره های بریتانیا به چین بازگردانده شد. خبرگزاری رویترز میگوید اعتراض‌ها از چند روز پیش آغاز شد، چرا که دولت چین اعلام کرد برای انتخاب رهبر هنگ کنگ تنها چند تن می توانند نامزد شوند و کاندیداهای رهبری نیز از سوی دولت چین در پکن یا بیجینگ برگزیده می شوند. معترضان می گویند که این انتخابات که قرار است در سال 2017 تقریباً 3 سال دیگر برگزار شود، انتخابات آزادی نخواهد بود و دموکراسی در هنگ کنگ را کمرنگ‌تر از پیش خواهد کرد. از 17 سال پیش هنگ کنگ به عنوان یک بندر آزاد و با شیوهی تقریباً دموکراتیک اداره می شود.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و اعضای ارشد تیم هسته‌ای می گوید گفتگوها با گروه 5 به علاوه کمتر از 2 هفته دیگر در یک شهر اروپایی از سر گرفته می شود. به گزارش ایرنا، وی در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو اعلام کرده که اختلافات مهم میان طرفین در خصوص موضوعات مهم هنوز باقی است. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده بود که طرفین مذاکره در مورد 95% از مسائل توافق کردند، اما آن 5% باقی مانده شامل چندین مسئله دشوار است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز شنبه در جمع خبرنگاران روسی گفته بود که دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای در یک کشور اروپایی برگزار خواهد شد. او علت این اتفاق را دور بودن نیویورک اعلام کرد. تازه ترین دور از گفتگوها میان ایران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه در شهر نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به پایان رسید. به موجب توافق موقت ژنو، طرفین تا سوم آذر فرصت دارند تا توافق جامع هسته‌ای را امضا کنند. تازه ترین آمار بانک مرکزی در مورد چک‌های برگشتی نشان دهنده میزان بالای چک‌های برگشتی و تداوم بحران در معاملات با چک است. احمد علوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی درباره دلایل افزایش چک‌های برگشتی چنین توضیح می‌دهد.
اگر مبنای مقایسه ما 9 سال پیش یعنی دوره پیش از دولت گذشته باشه، درصد چک‌های برگشتی نسبت به شمار کل چک‌های صادر شده از 4.5% به 12.5% رسیده و از نظر مبلغ هم چک‌های برگشتی از حدود 3.5% به 5.5% افزایش پیدا کرده. این نشانه رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، چون در شرایط رکود به علت کاهش معاملات و همچنین کاهش گردش سرمایه در بازار، واحدهای اقتصادی و افراد دچار بحران نقدینگی شده و از پرداخت تعهدات خودشون ناتوان میشن. چک نوعی بدهی و اعتبار کوتاه مدت و بنابراین طبیعیه که رکود در بخش‌های گوناگون اقتصادی خودش رو در بازار بدهی و اعتبار کوتاه مدت هم به شکل افزایش چک‌های برگشتی نشون میده.
اعلام شد که رشد اقتصادی بهار امسال مشهود بوده. میخواستم بپرسم که رشد اقتصادی بهار امسال چه تأثیری بر شمار بالای چک‌های برگشتی داشته آقای علوی؟
خب مقامات حکومت مدعی هستند که اقتصاد ایران در بهار سال جاری دارای رشدی بیش از 5% بوده، ولی حتی اگر این ادعا صحت داشته باشه، افزایش رشد تنها در یک فصل به عنوان خروج از رکود و یا رشد پایدار تلقی نمیشه، چون این فرایند بسیار حساس و شکننده است و میتونه متوقف بشه. نرخ رشد اقتصادی تنها با تداوم اون در چند فصل پیاپی که میشه به عنوان نماد آهنگ خروج از رکود تلقی بشه. این میزان از نرخ رشد اقتصادی و اون هم در این مدت کوتاه هنوز کافی نیست که پیامدهای رکود از قبیل همین بحرانی که در بازار چک هست رو برطرف کنه. ممکنه که تأثیر اقتصادی بعداً و با فرض تداوم در بازار اعتبار کوتاه مدت ظاهر بشه، ولی فعلا ما نشانی نمیبینیم و همین آمار بالای چک‌های برگشتی نشون میده که رشد اقتصادی نه کافی بوده و نه چنان گسترده که بتونه این بحران رو تأثیر خوبی روش بگذاره.
میخواستم بپرسم پس میزان بالای چک‌های برگشتی تأثیری بر فرایند خروج از رکود خواهد داشت؟
هر عاملی که معامله و مبادله در بازار کالا و خدمات رو و حتی بازار کار رو کند بکنه، تأثیر منفی بر فرایند خروج از رکود خواهد داشت. با بحران چک‌های برگشتی اعتماد در بازار کاهش پیدا کرده و فعالیت اقتصادی کند میشه. بزرگترین بدهکار در اقتصاد ایران در شرایط فعلی هم دولته که میبایست با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بانک‌ها نشون بده که توان به اصطلاح پرداخت بدهی‌هاش رو داره. چون این اقدامی میتونه بر مشکل بحران چک تأثیر مثبتی داشته باشه و در نتیجه مبادله و به هر حال استفاده از چک رو افزایش بده و این میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر به اصطلاح همین فرایند خروج از رکود. اما خب این مشروط به اینه که دولت نقدینگی زیادی داشته باشه و ما میدونیم در شرایط فعلی دولت از کسر بودجه رنج میبره، بنابراین این اقدام نمیتونه به سرعت و در کوتاه مدت میسر باشه.
احمد علوی کارشناس امور اقتصادی با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. و مشاور وزیر نیروی ایران میگوید خشکسالی و تغییر اقلیم فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش دارد، بلکه 90% آن به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی است. به گزارش ایرنا، غلامرضا منوچهری روز یکشنبه افزود که نرخ مصرف آب در ایران 2 برابر مصرف در جهان است و از خط قرمز عبور کرده است. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.